بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه 15 بحث امر و نهی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات البحر وأكرمني بنور الفحر. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم شهید صد رحمت الله علیه پس از اینکه مبادی مباحث لغوی رو در حد مختصر بیان کردن، می‌فرمایند که نوبت به مسائل بحث میرسه. اولین بحثی که مطرح میکنن بحث امره. بحث امر رو با ماده امر شروع میکنن. هرچند ممکنه کسی بگه آقا خب چه ضرورتی داره، ماده اینقدر پرکاربرد که نیست، صیغه خیلی پرکاربرده، ولی به دو جهت بهش نیاز داریم. یکی از این که صیغه رو میفرمایند صیغه امر بفهمیم معنای ماده چیه که بعد چرا به صیغه منتسب میکننش، و یکی هم این که نه، خود ماده امر هم در روایات پرکاربرد شد. ما بالای صدها استعمال از خود ماده امر داریم، نزد جزء صیغه پرکاربرد. همونجوری که جلسه قبل عرض کردم، صیغه های دیگه‌ای که به همین میزان پرکاربردن هستن رو هم باید به علم اصول اضافه بکنیم. ما یه بحث فنی داریم که دیگه اینجا بحث نمی کنم، یه مبنای خودم دارم در مورد بحث مترادفات در زبانها. این رو ایشالله اول حلقه ثالثه یه جلسه وقت میخواد مفصل بگم، ایشالله تو همین مباحث تو حلقه ثالثه خدمتون عرض میکنم، ولی حالا ما بنام بو بحث کار نداریم. حالا میخوام ببینیم ماده امر معناشیه، از امر ما چی میفهمیم. مشهور میفهمن که ماده امر دلالت میکنه بر طلب، یعنی وقتی میگیم مثلا آمروک یعنی اطلب و منک و امرتوک یعنی اطلب و منک. خب پس این یعنی چی؟ این که شما میگین طلب تو منک به معنای طلبه، یعنی مرادف با طلبه با همه خصوصیات معانی؟ میگن نه، دلالت میکند بر یه حسه از طلب. چون ما طلب تکوینی رو هم طلب میگیم، وقتی تشنمون آبم میخوایم میگیم اطلب الماء، وقتی هم که امر میکنیم زید رو که برای ما آب بیار میگیم صدق میکنه، میگیم که طلب تو منه الماء، درست شد؟ ولی وقتی امر رو به کار میبریم فقط بر طلب تشریعی استعمال میشه. امر مختص به طلب تشریعیه، اما از طلب تشریعی و طلب تکوینی نیست. این اولین نکته در مورد امر. ولی ماده امرم منحصر نیست لغتا معناش در طلب. 5-6 تا معنای دیگه هم آقایون ذکر میکنن که به نظر میرسه هیچ کدوم معنای مجازی نیستن و اینها مشترک لفظی هستند. پس بنابراین برای که بفهمیم ماده امر دلالت بر کدامی که از این معانی میکنه، نیاز به قرینه در کلام داریم. و آخرین نکته ای که آیا ماده امر دلالت بر وجوب میکنه یا نه، به دعایه و روایات تمسک شده که بگن ما و زلله ماده ام حصه طلب وجودیه، برای استعمالش در طلب استحبابی نیاز به قرینه داریم. الامر تارتن یستعمل به مادتهی، امر رو بعضی وقتا از مادتش یعنی الف و میم را استفاده میکنیم. فیقال مثلا میگیم آمر و کب سلات و اخرى به صیغتی، از صیغه استفاده میکنیم میگیم سلده. اما مادت الامر فلا شک فی دلالتها بالوضع علی طلب، معاوضه الله ماده امر طلب هست، ولیکن لا به نحوه تکون مرادفه للفظ طلب، نه به معنی که مرادفه با لفظ طلب، یعنی در طلبهای تشریعی هم از لفظ امر، تکوینی هم از لفظ امر استفاده کنیم. شما وقتی آب میخوای میگی که اطلب الماء، ولی نمیتونی بگی آمر و نفسی بالماء، درست شد؟ اونجا دیگه لفظ امر به کار نمیره. لا به نحو تکون مرادفه لفظ طلب، لان لفظ طلب ينطبق بمفهومه على طلب التكويني كطلب العطشان للماء والطلب التشريعي سواء صدر من العالي او غيره. میفرمایند که طلب منطبق بر طلب تکوینی، چه طلب مثل طلب عطشان و طلب تشریعی. طلب تشریعیش هم میخواد از عالی صادر بشه، میخواد از غیر عالی باشه. مثلا صدق میکنه وقتی یه گدایی میان از ما یه چیزی رو طلب میکنه، میگن آقا چرا امر میکنی؟ ندارم الان بدم. صرف لفظ امر بر طلب سافل از عالی هم استفاده میشه، البته میفهمم میشه از اینکه مستعلی حداقل باید باشه و الا کسی که به حالت استعلا نیست، حالت آمرانه نداره، خودشو برتر نمیدونه، بلکه با حالت خواهش و طلب و التماسه، دیگه اونجا لفظ امر برای صادق نیست. میگن طلب کرد، میگن خواهش کرد، میگن التماس کرد، نمیگن امر کرد دستور داد. و کسی که خودشو عالی میبیند مستعلیه. حالا چی فرق نمیکنه که واقعا هم عالی بشه، مثل خداوند تعالی، مثل ائمه، مثل مولا، مثل مدیر، هر کسی که دستور حق دستور داره، یا نه واقعا هم عالی نباشه، خودش مستعلی میبینه مثل گدا. برای همه اینها لفظ امر صادقه. بینما الامر لا یصدق، لفظ امر صادق نیست، الا علی طلب تشریعی من العالی، فقط طلب باید طلب تشریعی باشه، او هم حصه طلبهای انسانهای عالی. عالی فرق نمی کنه، سواء کان مستعلی، او عالی که استعلا هم داشته باشه، ای متظاهرم به علوهی اولا. بر سر استعلا یه بحثی داره، آی سعد از عبارتشون استفاده میشه، باید علو حقیقی باشه. حالا میخواد علو حقیقی رو اظهار کنه یا اظهار نکنه، مستعلی رو به معنای متظاهرم به علوه باشه. مرحوم آخوند و بعضی ها میفرماین نه، همین که مستعلی هم باشه برخی کافی میدونن، میگن لازم نیست حتما عالی باشه، علو هم نداشته باشه، سافلی باشه که مستعلی هم باشه، یعنی اظهار علو هم میکنه مثل گدا کافیه. بعد اونجا دیگه دعوا میشه که مثلا این گدا رو چیز میکنن، این گدا رو بعد نهیش میکنن، که میگن که چرا امر کردی، بعد بحثی که آیا این نهی به امره یا نهی از این که چرا خودتو عالی دونستی، یه بحثیه که حالا اگر دعوای عمده سر کسیه که عالی نیست ولی مستعلیه، آیا بر عمل ای امر صد میکنه یا صد میکنه، بحث زوفایده ای هم خیلی تو بحث ما نیست. پس آیستد نظرشون اینه که باید طلب تشریعی از عالی حقیقی باشه. حالا عالی حقیقی که اصلا چیزم نمیکنه، خیلی خودش هم سافل میگیره، خیلی هم با عزت و احترام عمل میکنه، میگه که من از شما خواهش میکنم که شما این عمل رو برای من انجام بدید، ولی حقیقتا مولاست. لذا اونجا با ای که به لفظ خواهشم گفته، ولی میگن ایشون منو امر فرمودن این کار رو انجام بدم، درست شد؟ اگه یه مدیری بگه من از شما خواهش میکنم شما این ساعت فلان کلاس تشریف ببرید، شما میفرمایید حاج آقای فلانی امر کردن که من فلان جا برم، یعنی اونجا با ای که مستعلی هم نیست ولی بر فعلش امر هم صادقه. خب پس سوا اون کان مستعلی، یعنی عالی مستعلی به علوه باشه اولا. پس کسی که عالی نیست گدایه رو آیسته طبقی تعریفی که اینجا میگن که امر میکنه که برو برای من 100 تومان پول بده، میگن این شامل ماده امر نمیشود. خب کما ان مادت الام لا ينحصر معناها لغتا به طلب، ماده ام معناش لغتا منحصر فقط در طلب نیست، بل ذکرت لها معان اخرى، معانی دیگه هم برای ذکر کردن، مثلا گفتن کشی، وقتی شما میگیم مثلا الامر الاول، اینجا امر به معنای شیئه یا حادثه، میگیم آقا چه امری پیش آمده، یعنی چه اتفاق افتاده، چه حادثه پیش آمده، یا غرض، میگن فلانی چه امری رو دنبال میکنه، منظورشون چه غرضی رو دنبال میکنه، چه هدفی داره، معانی دیگه هم ذکر کردن. و علی هذا الاساس تکون مشترکا لفظی، یا چون هیچ کدوم از این معانی رو احساس مجاز بودن نمی‌کنیم، این میشود مشترک لفظی. و تعین و طلبه به حاجت دلا قرینه، برای که بین این معانی بفهمیم متکلم کدام معنا رو احتیاج کرد، اراده کرده، نیاز به قرینه داره. و متا دلت القرینه علی ذلک، حالا هر وقت قرینه آمد مشخص کرد که بین این معانی کدام معنا اراده شده، یقع الکلام فی ان الماده علی ذلک، یعنی بر طلب. اگر آمده بون یه قرینه گفت فهمیدیم که اینجا مراد متکلم طلبه، طلب وجوبیه یا طلب استحبابیه، یقع الکلام فی ان الماده تدل علی الطلب به نحو الوجوب، طلب وجوبی رو دلالت میکنه، او طلاع معل استحباب، با طلب استحبابی هم سازگاره. فقط یستدل علی انها تدل علی الوجوب به وجوه، چند وجه ذکر کردن که دلالت میکنه بر وجوبه. یکیش آیه شریفه 63 سوره نور، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، کسانی که از امر خداوند متعال مخالفت میکنن باید بپرهیزن. حذر کردن، پرهیز کردن در موارد امر استحبابی معنا ندارد، مطلقاً آیه اینجا امر رو استعمال کرده، در امری که باید ازش حذر کرد. کدام امر باید ازش حذر کرد؟ امر وجوبیه، امر استحبابی حذر ندارد. البته اینها باید همیشه عرض کردیم که هیچ کدوم استدلالش کامل نیست، چون همیشه میگیم استعمال هم از حقیقت و مجازه. اینجا به همین قرینه حذر میفهمه مراد از امر اوامر وجوبی خداوند متعال، لازم نیست حتما قرینه تو او طرف باشه. نه، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، خودی دلالت میکنه از این حذر کردن ماده امر. میگیم امر از وجوب و استحبابه، ولی اینجا دلالت میکنه مراد از امرهای وجوبیشه. اینا دیگه خیلی به درد استفاده و اصلا کلا موارد استعمالی به درد استدلال نمیخوره. و تقریبه ان الامر لو کان یشمل طلب الاستحبابی، اگر ام از امر وجوبی و امر استحبابی بود، لما وقع علی اطلاقه موضوعا للحذر من العقاب، مطلقا موضوع حذر از عقاب قرار نمیگیره. خب مطلقا قرار نگرفته، مولا حسش اراده کرده و قرینه فلیحذر. فهمی قرینه عقلی شما میفهمه فلیحذر الذین یخالفون امره، یعنی امرای وجوبی امرای استحبابی. خب همه میدونن حذر نداره، خداوند متعال میگه امرای وجوبی منو باید حذر کنید. قرینه چیه؟ قرینه او امریه که امرهای وجوبی مولا از خارج میدونید لزوم اطاعت داره، امرهای استحبابیش لزوم اطاعت نداره. این ارشاد به عمو حق و تایی که عقل خود شما درک میکنه، میگه خداوند رو باید اطاعت بکنید. و منها قوله صلی الله علیه و آله و سلم، در روایت شریفه که روایت تو الموصول خیلی جای مختلف استفاده میشه، روایت خوبی هم هست، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر نبود که بر مردم من مشقت داشت امر به سواک میکردم. یعنی مصلحت لزومیه وجود داشته که من براشون واجب بکنم، ولی به یه دلیلی که الان مشقت دست از مصلحت وجوبیه برداشتم و جعل استحباب میکنم. مشخصه که امر استحبابی داره، نشون دهنده که حضرت اینجا از امر وجوبی اراده کردن. ولی عرض کردم باز همیشه همه این موارد نه موارد استعماله دیگه، باید این درش توجه داشته باشید. و تقریبه ان الامر لو کان یشمل الاستحباب، اگر شامل امر استحبابی هم میشد، لما کان الامر مستلزما للمشقه کما هو ظاهر الحدیث، ظاهر حدیث میگه اگه امر کردن مشقت میافتاد. معلوم میشه اینجا امر حضرت امر وجوبی اراده کردن. و منها که این به درد میخوره، التبادر، فان المفهوم عرفا من کلام المولا حين يستعمل كلمه الامر انه في مقام الايجاب والالزام والتبادر علامه الحقيقه. این خوبه، اگر مولا میگه امرتوک، ما از امرتوک میفهمیم که بر ما واجب کرده، مستحب نکرده، مستحبش قرینه میخواد. هر چه بحث در مورد ماده امر بود به همین میزان اکتفا میشه و تمام. وارد بحث این میشیم که صيغه امر دلالت بر چی میکنه. نسبت به صيغه معانی متعددی ذکر کردن، طلب، تمنی، ترجی، تهدید، تعجیز، خیلی معنا ذکر کردن. مشکل سر اینه که خلط شده در مقام، به یه دیگه هم گفتن اینها معانی صیغه امره. مشکل سر اینه که خلط شده بین آنچه در مرتبه مراد جدی اتفاق میفته و آنچه در مرحله مدلول تصوریه. در مرحله مدلول تصوری صیغه امر وضع شده از برای نسبت طلبیه. حالا نسبت طلبیه است، نسبت بعثیه است، معادل سازی فارسش کدامی که از این نسب در واقع میشه؟ نسبت بعثه، نسبت طلبه، این نسبت امر چیه؟ این دقیقا معناش چیه؟ همون نکته که عرض کردم انشاءالله تو حلقه ثالثه تفسیرش رو توضیح خدمتون خواهم داد. ولی بالاخره یه چیز مسلمه. حالا ما میگیم نسبت طلبیه، هیچ کدام از این معانی که گفتن مربوط به ما و زعله نیست. یعنی در مرتبه مدلول تصوری صیغه ام 10 تا معنا نداره، یه معنا داره، یه نسبت طلبیه است. این نسبت طلبیه در مرتبه مراد استعمالی هم همین به ذهن مخاطب خطور داده میشه، درست شد؟ در مرتبه مراد جدی باید ببینیم داعی کلام چیه. اگر مولای کلام رو به داعی تهدید متکلم استعمال کرده میشه مصداق تهدید، به داعی تعجیز استعمال کرده فعتو به صورت من مثله میشه مصداق تعجیز، اگر به داعی طلب استعمال کرده میشه مصداق طلب. هر داعی که در کلام مولا داشته باشه اگر آمد و همین کلام رو متکلم به داعی اخبار استفاده کرد، درست شد؟ که اسمشو میذاریم صیغه های امر ارشادی. اینجا اصلا مصداق حقیقی اخباره. وقتی میگه که اغسل ثوبک من ابوال لا یا ما لا یؤکل لحمو، لباست را از بول ما لا یؤکل لحمو بشور، درست شد؟ خب واقعا لباس رو واجبه بشورم، یه لباسی دارم حالا بول گربه روش ریخته، خب نمیخوام باش نماز بخونم، میذارمش کنار. یه لباس دارم میخوام مهمونی استفاده کنم، لباس مهمونی که لازم نیست پاک باشه، باش نمیخوام نماز بخونم، واجبه حتما این لباس رو که آب بذارم خراب میشه برم بشورم. خب ضرورتی نداره. از این که فقهیاً مطمئنیم که شستن لباس نجس جزء واجبات نیست، فقط مسجد اگر نجس بشه یا قرآن علیهم بالله نجس بشه، اون رو باید آب کشید. امر مقدسی که نجس بودنش موجب حد که، حالا لباس مهمانی شما چه امر مقدسی که حالا شما نشورش حد که بشه. پس بنابراین فقهیاً میدونیم لازم نیست لباس رو بشوریم. حالا که فقهیاً میدونیم لازم نیست لباس رو بشوریم، میفهمیم پس اینجا در معنای طلب استعمال نشده. اگه در معنای طلب استعمال نشده، پس چیه معنای این کلام؟ میگیم ارشاده و اخبار از یک حکمیه. ارشاده به چیه؟ اخبار از چیه؟ اولا اخبار از اینه که حالا آیست دوتا میگن، در واقع چهار تا حکم ازش فهمیده میشه. یک، بول هره یا بول مالای اوکل و لحمه نجس است. دو، با ملاقات لباس به بول مالای اوکل و لحمه لباس نجس میشود. سه، برای تطهیرش حتما باید غسل شود. چهار، غسل باید بالماء باشد. پس در واقع اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه ارشاد به چهار تا حکم این وسط. درست شد؟ چهار تا حکم وضعیه. پس بنابراین اصلا این صیغه و این بیان برای طلب به کار نرفته، بلکه برای اخبار به کار رفته. این تو مرحله مراد استعمالیه؟ نه. در مرتبه مدلول تصوریه؟ نه. به قول بعضی از بزرگان اصلا اخبار و انشاء از مدلول کلام خارجه. اخبار و انشاء فعل متکلمه که به وسیله گفتار انجام میشه. امروزی ها بهش میگن افعال گفتاری، یعنی ما کارهایی که به وسیله گفتار انجام میدیم. میتوانیم ارشاد الی خارج و اخبار رو به وسیله حرکاتی انجام بدیم، میتوانیم به وسیله گفتار انجام بدیم. تهدید رو میشود به وسیله چاقو انجام بدیم، میشود به وسیله کلام انجام بدیم. تعجیز رو میشود به وسیله فعل انجام بدیم، یه وزنه ای رو بذاریم جلوش نمیتونه بلندش کنه، یه غذای جلوش میذاریم نمیتونه بخوره، میتونیم به وسیله یک لفظ انجام بدیم، فعتو به صورت من مثله. درست شد؟ پس بنابراین اینا همش ما رو مرتبه مراد جدیه. در مرتبه مدلول تصوری دلالت میکند بر نسبت طلبیه، در مرتبه مراد استعمالی اخدار دادیم نسبت طلبیه را. در مرتبه مراد جدیه که دواعی میاد مشخص میکنه مراد جدی چیه. نسبت طلبیه را اخدار دادی به داعی تهدید، مصداق تهدید، تعجیز مصداق تعجیز، بحث مصداق بحث، اخبار مصداق عن الاخبار. این از این بحث. فقط نکته که باقی میمونه که اگر ما فهمیدیم داعی متکلم، اولا اینکه ها، اولا دو تا نکته، یکی که از کجا بفهمیم بین دواعی مختلف داعی متکلم بعثه، ارساله، از کجا بفهمیم داعیش اینه. آی صد میفرماین این رو از یه راهی میفهمیم. اگر شما گفتید که این نسبت وضع شده است، نسبت امر وضع شده است برای نسبت ارسالیه، خب بنابراین شما میفهمید که وضع شده برای نسبت ارسالیه، خب شما چرا مکلف رو نزدیکترین دایی برای که یکی رو ارسال کنی کدوم داییه؟ دایی طلبیه. مولا خاصی دارد که متکلم رو ارسال میکند. درست شد؟ اگه گفتی نسبت ارسالی و بعثیه است، نزدیکترین معنایی که نزدیکترین دایی که موجب این میشود که متکلم بیاید و بعث کند مخاطب خودش را، همین طلبه. طلب نزدیکترین دایی به بعث و ارساله، چون مستقیماً به خاطر طلب یک شی فرد رو بعث میکنی و ارسال میکنی. پس از اینجا فهمیده میشه. اگرم شما بگید که نه، عرض کنم خدمت شما، آره، اگه گفتید نسبت طلبی، اگه نسبت ارسالی است، اگرم اسم نسبت رو گفتید نسبت طلبی است، که حالا عرض کردم اینکه نسبت طلبی است، نسبت ارسالی است، نسبت بعثی است، بعثیه که واردش نشدیم. اگرم کسی گفت نه اصلا نسبت طلبی است، ماوز علی صیغه نسبت ارسالیه نیست، نسبت طلبی است، خب مصداق حقیقی نسبت طلبیه کدوم داعیه؟ طلبه دیگه. شما اگر بخواید طلب رو خارجن محقق کنی، با کدوم نسبت میتونی محقق کنی؟ با نسبت طلبیه. پس اگر مدلول رو نسبت طلبیه دونستی، مصداق حقیقی داعیه طلب میشود. اگر نسبت ارسالیه دونستی، نزدیکترین مصداق به داعیه شما چی میشه؟ نزدیکترین مصداق به داعیه شما، یعنی مصداق کدام داعی قرار میگیرد به صورت طبیعی، مصداق داعی بعث و طلب قرار میگیرد. پس نسبتش نسبت طلبیه و نسبت ارسالیه. یه نکته باقی مونده، اونم این که از کجا بفهمیم که این نسبت نسبت وجوبیه است. این نکته مهمیه. دعوا سر اینه که وجوبش از کجا استفاده میکنیم. آیتت اینجا اینو تفصیلا نمیگن، توی حلقه اولا تفصیلشو گفتن. گفتن که آقا وقتی میگیم صیغه ام داله بر وجوبه، به معنای اسمی که داله بر وجوب نیست، چون داله بر معنای نسبته. میگن خب وجوب رو از کجا بفهمیم، از کجا انتظار کنیم؟ مرحوم نائینی بعضی میگن ما وجوب رو از حکم عقل میفهمیم، یه تقریبی دارن فلان، محل بحث ما نیست. آیتت نمیخواد به حکم عقل بگه، میخواد به همین لفظ درست کنه، چون خیلی بین این دو تا مبنا فرقه. اگر گفتی که به حکم عقل، دیگه قرینه های سیاقی ظهور رو به هم نمیریزه، یا قرینه سیاقی به راحتی نمیتونه معین کنی در وجوبه یا در استحبابه. ولی وقتی شما آمدی گفتی ظهور حال قرینه سیاقی، اینا راحت به هم میریزه، چون همش متصفه به لفظ یرحمکم الله. آیست تقریبشون اینه، میگن آقا نها کنید، نسبت طلبیه ها دو حسه داره. یه حسش از ناشی از شوق اکید متکلمه، یه حسش ناشی از شوق ضعیف متکلمه. از اون حسه ناشی از شوق اکید وجوب انتظام میکنیم، از حسه ناشی از شوق ضعیفی که راضیه به ترکم هست استحباب انتظام میکنیم. میگن ما ادعا میکنیم به تبادر وضع شده از صیغه امر برای او حسه نسبتهای طلبیه ناشی از شوق اکیدی که میفهمیم مولا راضی به ترکش نیست. میگن معوذ علیه حسه صیغه امر مبنای آیست اینه، صیغه امر وضع نشده است برای مطلق نسبت طلبیه. نگفتن باید حتما طلب از عالی باشه. حالا توی ماده امر اینجا هم میگن صیغه امر وضع شده است برای نسبت های ارسالیه و اصلیه و طلبیه ای که ناشی از شوق اکید مولاست. از این ناشی از شوق اکیدی که لازیه به تک نیست، ما وجوب رو انتظام میکنیم. پس تصویر آیستدی شد که وضعی شد، ما اشراب شده در ماموز علیش. ولی به چه نحوی؟ با این دقت قشنگ که معنای اسمی که نمیشه در اشراب، در هیئت اشراب بشه. پس مجبوریم بگیم نسبت ارسالیه، نسبت بعثیه یا نسبت طلبیه است. ما رو کدام حسه از نسبت های طلبیه؟ ما رو او حسه هایی که ناشی از طلب مولاست. یعنی اراده مولا رو گره زدن به ماموز علیه مدلول تصوری، اون از اون اراده مولاش انتظار وجوب میکنیم. پس دلالت صیغه ام بر وجوب دلالت مستقیم نیست، دلالت به نحو الانتظار. یعنی وقتی وضع شده است برای حسه خاص، از این حسه خاص وجوب انتظار میشه. وقتی میفهمیم مولا در این نسبت طلبیه داره استعمال میکنه که راضی به ترکش نیست، وجوب رو استفاده میکنیم. خب هذا تمام کلام داریم بس. و اما صیغه الام فقط ذکرت لها عده معانی، چند معنا گفتن. گفتن صیغه در معنای طلب به کار میره، بعضیا گفتن تمنیه، بعضیا گفتن ترجیه، بعضیا گفتن تهدیده، معانی گفتن تعجیزه، برای همش هم مثال میزنن و غیر ذلک. و هذا این معانی مختلفی که برای ماده ام بر صیغه امر گفتن، فی الواقع خلطون بین المدلول تصوری لصیغه و المدلول تصیغی الجدی لها به اعتبارها جملتا تامه، بین اون مدلول تصیغی جمله تامه با مدلول تصوریشون خلط کردن. و توضیح او ان صیغه ای هیئت فعل الامر، خود هیئت فعل امر، لها مدلول تصوری لابد ای یکون من سلخ المعنى الحرفی، هیئت از سلخ معانی حرفیه. شما هرچی توضیح میدید، هرچی تحلیل میکنید، باید برگردونش به سلخ معانی حرفیه. درست شد؟ کما هو شفی سائر الحیات و الحروف، بقیه حیات و حروف هم جلسه قبل گفتیم که اینا همشون داله بر معنای نسبی ربطی هست. فلا یسه ای یکون مدلولها نفس و طلب، نفس طلب به معنای اسمی نمیشه معوض علیش باشه به ما هو مفهوم اسمی. ولا مفهوم الارسال نحو الماده، ارسال نحو ماده به ما هو مفهوم اسمی نمیشود معوض علیش صیغه باشد، بل باید یک نسبت باشد، نسبت و طلبیه یا نسبت الارسالیه. پس این نسبت و طلبیتن او ارسالیتن است که توازی مفهوم طلب، موازی مفهوم طلبه. مفهوم طلب در دامنه معانی اسمیه، موازیش تو دامنه معانی حرفیه میشه صیغه امر.
پس بنابراین کما توازی ان نسبت التي تدل علیها الى مفهوم الانتفاع، اون نسبتی که الا برش دلالت میکنه تو دسته معانی اسمیه موازی با انتهاء بود. اینم دقیقا همون رابطه رو داره. والعلاقه بین مدلول صیغه به وصفه معنا حرفیا و مفهوم الارسال علی الطلب تشابه العلاقه بین مدلول من و الا و فی و مدلول ابتدا و انتهاء و ظرفیت. رابطه بین صیغه با طلب و بس همون رابطه ایه که جلسه قبل توضیح دادیم که حروف در دامنه معانی حرفیه هر کدام یک موازی در دامنه معانی اسمیه دارن. فی موازش ظرفیته، الا موازش انتهاست، من موازش ابتداییته. درست شد؟ فهیه علاقت و موازات، رابطه شون رابطه موازاته، لا ترادف، رابطه ترادف نیست. پس او که میگه ماوز علی صیغه ام طلبه، منظورش اینه که ماوز علی صیغه ام نسبت طلبی است. او که میگه بعث نسبت بعثی است، او که میگه ارساله نسبت ارسالی است. و نفس دو به نسبت طلبی اول ارسالیه، مرادمون چیه؟ مرادمون الربط المخصوص الذي يحصل بالطلب او بارسال بالارسال بین المطلوب والمطلوب بین او بین المرسل و مرسل الی. نگاه کنین این دیگه باشه انشالله جلد گفتم بعدن تفسیرشو میگم که دقیقا معنا چیه. همون نسبت معنایی که در دامنه معنای عربی میگیریم یا توی مثلا من میفهمیم، اینجا هم باید بفهمیم. شما نگاه کنین نسبتی که در صیغه فعل ماضی ایجاد میشد چی بود؟ گفتیم نسبت صدوریه مصدر از فاعل در زمان گذشته. درست شد؟ یا اگر جزء صفات حلولیه بود مثل حسن زیدون، میگفتیم نسبت حلولیه فاعل به مصدر در زمان گذشته. حالا اینجا چیه؟ اگه او که میگه معناش نسبت طلبی است، میشه نسبت طلبیه عرض کنم مفعول از در واقع مفعول من. وقتی شما طلب میگی، میگیم طلب تو منکه از صلات. درست شد؟ طلب تو منکه از صلات. در واقع داریم نسبت طلبیه صلات از مخاطبه. درست شد؟ و ارسله چیه؟ میگیم اینجا باز یکم نسبت فرق میکنه، میگیم ارسل توکه الصلات. ارسل توکه اینجا مفعول بلا واسطه مخاطبه، صلات میشه مفعول محل واسطه. ولی تو طلب مفعول بلا واسطه طلبه، مفعول محل واسطه مخاطبه. اینا با هم یه فرق کوچیکی دارن. میشه نسبت ارسالیه مخاطب به سوی صلات، اون نسبت طلبیه صلات از مخاطب. این میشه نسبتی که صیغه عبد دلالت میکنه. پس بنابراین منظور از نسبت طلبی یا ارسالیه ربط مخصوصی است که حاصل می شود. این ربط به چی؟ به طلب یا به ارسال. این بین چی مشخص ربط درست می شود؟ طلب ربط بین مطلوب و مطلوب من هست. یعنی من طالب طلب می کنم از کنم مطلوب را از مطلوب من. در ارسال میشه بین مرسل و مرسلان اله، یعنی من ارسال میکنم مرسل را به سوی مرسلان اله. این نسبتی تفاوتی داره. و هازا هوال مدلول تصوری لصیغه از ثابت بالوضع، مدلول تصوری صیغه‌ای که به وسیله وضع ثابت میشود همینه. حالا البته تو مرحله مدلول تصوری اینه، ولی وقتی به مرتبه مراد جدی میرسیم دوائی مختلف سبب انتزاع مراد جدی های مختلف می شود. ولی صیغه به اعتبارها، این صیغه به خاطری که جملتون تامتون متگونتون من فعلن و فاعل، چون یه جمله تامه فعلی هست و فاعلی هست و مفعولی هست، یه مدلول تصدیقی جدی دارد به حکم سیاق. چون ظاهر حال شما این است که در آدم جادی هستی، ایمار سیاق کلامه، للوز ایمار معوض اله نیست. از تکشف و سیاقن جمله‌ای که از آدم جاد صادر می شود، این سیاقن کشف می کند از امر ثابتن فی نفس المتکلم. متکلم حتما یه اراده‌ای داشته، یه مقصودی داشته که هوالذی دعاه الی استعمال صیغه، او اراده و مقصودش باعث شده که متکلم بیاد این صیغه رو بگه. و فی هذه المرحله، حالا که به مرحله دوائی رسیدیم، به مرتبه مرادات جدی رسیدیم، تتعدد الدواء التي يمكن ان تدل عليها الصيغه بهذا الاعتبار، دوائی متکلمین با هم دیگه متفاوته. فطارتن یکون الداعی هو طلب، نسبت طلبیه رو به داعی طلب القاء میکنه، ما ازش انتظار میکنیم طلب را. و اخرى الترجی به داعی ترجی نسبت رو القاء میکنه، ما انتظار میکنیم ترجی را. و ثالثتن التعجیز به داعی تعجیز نسبت رو القاء میکنه، انتظار میکنیم تعجیز را. و هاکذا. البته تو همه اینا هاش مع انحفاظ المدلول تصوری للصيغه فی الجمع، در همه موارد مدلول تصوری صیغه ثابته. هادا کله على المسلک المختار المشهور القائل بان الدلاله الوضعیه هی دلالت تصوریه. گفتیم مقایسه تو حلقه ثانیه بناش اینه که هر جایی تعریض به مبنای استادشون آقای خویی هم بزنن، ولی بنابر مبنای آقای خویی که گفت صیغه وضع شده از مستقیما برای مراد جدی، آقای خویی باید بگه در تمام این موارد اینا با هم مشترکه لفظی هن. اما بناعن علا مسلک تعهد آی خویی القائل به ان دلالت الوضعیه هی دلالت و تصدیقیه، خب از ابتدا مدلول تصدیقی ثانی معوض علیه کلامه و ان المدلول الجدی للجمله تامه هو المعنى الموضوع له ابتداءا فلا بد من الالتزام به تعدد المعنا فی تلک الموارد لاختلاف المدلول الجدی. و آقای خویی یکی از نقضای به ایشونه که نمیتونه بپذیره که هر موردی که صیغه رو در یه معنی به کار بردیم و اینا همش معنای معوذ الله، بل وجدان احساس میکنیم اینها رو از یک امری خارج از معنای معوذ الله برداشت کردیم. حالا آیا بین این معانی کدام معنا رو بپذیریم و بگیم که وقتی صیغه ام به کار رفته در معان در موقع شک کدام داعی استعمال شده؟ ثم ان الظاهر من الصيغه ان المدلول التصديقي الجدي هو طلب دون سائر الدواعي الاخرى. خب چه ربطی داره بین این که بگیم این مدلول با دوایی، دوایی که باید از خارج کشف بکنیم؟ میگن نه، و ذالکه یه نسبتی، یه تشابهی هست که قرینه بشه. و ذالکه این دارن همون قرینه معینه در مراد جدی را آیه سر توضیح میدن. ان قیل بان المدلول تصوری هو نسبت طلبیه، اگه کسی آمد گفت مدلول تصوری نسبت طلبیه است، خب مشخص طلب مصداق این داعیه دیگه. فواضح ان الطلب مصداق حقیقی للمدلول تصوری دون سایر دوائی، طلب مصداق حقیقی مدلول تصوریه. مدلول تصوری که نسبت طلبیه است، خب بخوام بگیم با کدوم بیشتر این ربط داره؟ خب مصداق طلبه. شما بخواهید داعی طلب رو به وسیله کلامی محقق کنید، حقیقتا با چه مصداقی محققش میکنید؟ به وسیله نسبت طلبیه محققش میکنید. خب این که روشن. و اگرم گفت فیکون اقرب الی المدلول تصوری، اقرب مدلول تصوری همین نسبت طلبی است. و ظاهر کل کلام ان مدلول تصدیقی اقرب ما یکون للتطابق، ظاهر هر کلامی همین که مدلول تصدیقیش اقرب او چیزایی که با مدلول تصوری، به تعبیر دیگه اصالت و تطابق داریم. وقتی من میگم نان میخواهم، شما چرا میگه در مراد جدی نان رو میخوام؟ ممکنه مرادمون از نان پول بشه. میگم آقا به ما یه نونی برسون، نونی برسون، اگه نون بخر وعده بیار، یعنی که یه پولی به ما برسون، یه کاری بده ما یه پولی دریاریم. خب ممکنه اینجا هم که میگه نان میخواهم از شما، منظورش این نباشه که نون میخوام، منظورش اینه که پولی میخوام، یه درآمدی میخوام کسب کنم. خب چیکار بکنیم؟ میگیم نه آقا، ظاهر اینه که همین چیزی که در مرحله مدلول تصوری به کار رفته در مراد استعمالی همینه به اصالت و تطابق، و در مراد جدی هم همینه. پس وقتی متکلمی نسبت طلبیه رو القا میکنه، میگیم در مراد استعمالی همین نسبت طلبیه رو گفته، و در مراد جدی داعی داشته که همین نسبت طلبیه مصداقش بشه. این میشه تقریبش. پس ظاهر کلام کل و کلام، ظاهر کل و کلام اینه که مدلول تصدیقیش اقرب ما یکون للتطابق والمصداقیه للمدلول تصوریه، همون چیزی که در مرتبه مراد مدلول تصوری و به تبعش مراد استعمالی القا شده، در اراده جدی هم همون اراده شده. اما اذا قیل بان المدلول تصوری، نگن آقا نسبت طلبی است، میگه نسبت ارسالی است. میگه نسبت بین ارسال با بقیه دوایی با اون طلب فرق میکنه. ما که نگفتیم نسبت طلبی است، نسبت ارسالی است. نسبت ارسالی است، چرا دایی طلب باشه؟ میگن مصداق حقیقی لهذه النسبه، یعنی ارسال حقیقی از کدام یک از دوایی ابتداعا ناشی میشه؟ از طلب. شما چیزی رو باید بخوای تا طرف رو بفرستی بره یه کار رو انجام بده. به طور طبیعی و ابتدایی اگه یکی رو میخوای تهدید کنی نمیفرستیش دنبال کاری، اگه میخوای یک کسی رو تعجیز کنی نمیفرستی دنبال کاری. اینا همش سیاقای کنایه‌ایه، کنایه مجازیه. ولی اگه ابتداعا بخوای یک کسی رو طلب کنی ازش یک فعلی رو، میفرستی به رو فعل رو انجام بده در عالم خارج. فلان المصداق الحقیقی لئن نسبت ارسالیه، ارسالهای واقعی و به حمل شایع در عالم خارج، انما ینشأ من الطلب، از طلب ناشی میشوند، لا من سایر دوائی. حقیقتا تهدید مستوجب این نیست کسی رو بفرستی، تعجیز و تمنی و ترجی مستوجب این نیست کسی رو بفرستی، ولی طلب مستوجب یکی رو بفرستی بده کار رو انجام بده. فیتعین داء طلب به ظهور کلام. پس این دوتا روشن شد. ولیکن البته ما نمیگیم که در معانی دیگه به کار نمیره، ولیکن قد یتفق احیانا ان یکون المدلول الجدی، اصلا تو این دسته ها نیست مدلول جدی، اصلا اخباره. هو قصد الاخبار عن حکم شرعی آخر، میخوام اخبار کنم از یک حکم شرعی دیگری، غیر طلب الماده او انشاء ذلک الحکم و جعله. نمیخوام اصلا قصد اخبار داریم، نمیخوام ماده رو طلب بکنیم یا انشاء بکنیم حکم رو یا جعل کنیم به وسیله کلام حکم رو. کمافشی مثل مواردی که صیغه امر در معنای ارشاد به کار میره. وقتی میگیم کمافی قوله علیه السلام، میگه اغسل ثوبک من البول، فان المراد الجدی من اغسل ليس طلب الغسل. نمیخواد بگه واقعا برو بشور، نمیخوام بشورم، میخوام بذارمش گوشه خانه. اذ قد يتنجس ثوب الشخص فيحمله ولا يغسله، یه لباسی نجس میشه میندازش یه گوشه، نمیشورتش ولا اسم علیه، کار حرامی مرتکب نشده. و انما المراد از این کلام بیان این است که ان الثوب يتنجس بالبول، میخواد بگه این لباس نجس میشود و هذا حکم وضعی، و انه يطهر بالغسل یا يطهر بالغسل، به وسیله غسل پاک میشود، و هذا حکم وضعی آخر. یک حکم قبل از این دوتا بود، یک حکم بعد از این دوتا، یکی آیست و دوتا توضیح نداده، یکی که اصلا بول نجسه و یکی هم یکی که به ظاهر اغسل، یکی با آب بشوری پس با آب پاک میشه. و فی هذه الحالت تسمى الصيغه بالامر الارشادی، در این صورت اسم صيغه رو میذارن امر ارشادی، لانها ارشاد و اخبار عن ذلك الحكم. حواستون باشه ها، پس ارشاد و اخبار مقسمش امره، صيغه است. بعضی از اصول بزرگوار ما سر دستشون نشسته، مثلا حواسشون نبود میفرمودن که وجوب ارشادی، میگیم آقا وجوب که ارشادی نمیشه دیگه، اون چیزی که داله بر وجوبه، اون چیزی که داله مدلول که ارشادی نمیشه، مدلول همیشه وجوبه. داله که صیغه است و امره، امر ارشادی یعنی صیغه امری که در معنای ارشاد به کار رفته، مثل امر طلبی که صیغه ای که در معنای طلب رفته. وجوب مقسم ارشادی و غیر ارشادی قرار نمیگیره. خیلی از رفقای طلبه هم بارها دیدیم که اشتباه رو میکنن، میگن اینجا وجوب ارشادیه، من زیادی رو شنیدم، وجوب ارشادی نیست، حواستون باشه صیغه است که مقسم ارشادیت و طلبیته. این که صیغه در طلبی به کار بره یا ارشادی به کار بره، انشائی باشه یا اخباری باشه، این مقسمش صیغه است نه حکم وجوبه. بله بله، یعنی قصد با این صیغه میخوایم قصد حکایت عن الخارج بکنیم. حکایت عن الخارج ممکن از امور تکوینیه باشه، ممکن حکایت از جعل باشه، درست شد؟ یه موقعی هست که شما چی میگید که آقا اگه اینجوریه، خب یه نکته بگم، حالا 2-3 دقیقه وقت داریم امروز، میگید این نکته مهمیه، میگید اگه اینجوریه خب تمام انشاهایم هم همینجوریه. وقتی من میگم سله، این سله هم در واقع جعل نیست، در واقع انشا نیست، بلکه کاشف از این است که در لوح محفوظ یک جعل وجوبی قرار گرفته. حقیقت این حرف درسته، ولی چون ماها به صورت متعارف و به صورت ظاهر و تو زندگیامون غالبا انشاءامونه به وسیله همین صیغه ها میکنیم، یعنی مجلس وقتی میخواد انشاء کنه، انشاشو به وسیله همین صیغه میکنه، میگه از حالا این دسته از افراد باید سالی 8% مالیات بر ارزش افزوده بپردازن، با همین صیغه امریش داره حکم شرعی رو جعل میکنه. و ما درسته که آنچه در لوح محفوظ هست احکام به صورت گسترده و یک جا با همه خصوصیات جعل شده، فقط اینا بیانای اثباتیه، ولی به خاطر اینکه ما راهی برای اون ثبوت جزئی
راه اثبات نداریم، با هر دلیل اینجوری برخورد میکنیم که گویا امام با همه دلیل خواسته انشاء بکنه، چون میخوایم مفادش رو تحلیل بکنیم. لذا همون کاری که عقلا میکنن به همین آیه میگیم. یعنی ما خیلی وقتا صیغه انشائیمون هم بدائی بعث و تحلیل ممکن نباشه، بدائی اخبار از عالم واقع باشه، ولی ما که دسترسی به واقع نداریم، میگیم گویا مولا خواسته به وسیله همین ما را انشاء کنه حکم رو. لذا اونها رو میگیم صیغه انشائیه، ولی نسبت به اینجور موارد دیگه نه، اینا واقعا ارشاد به یک حکم وضعی ان دیگه. لذا این صیغه صیغه حکاییه، در معنای حکایت به کار رفته. حکایت از چی؟ حکایت از جعلهایی که در لوح محفوظ محقق شده. خب اینم تمام. وفی هذه الحاله تسمى الصيغه بالامر الارشادي لانها ارشاد و اخبار عن ذلك الحكم، و كما ان المعروف في دلاله ماده الامر على الطلب انها تدل على الطلب الوجوبي، همونطوری که در ماده گفتیم دلالت بر طلب وجوبی میکنه، كذلك الحال في الصيغه، میگن صيغه هم دلاله بر طلب وجودی میکنه، به معنا انها تدل على النسبه الارساليه الحاصله من اراده لزوميه، بر همون حسه خاص نسبت‌های طلبیه ناشی از اراده لزومیه و شوق اکیدی که مولا راضیه به ترکش نیست. و هازا هو صحیح، چرا آیست؟ لتبادر به حسب الحکم و فهم العرفی العام، وقتی به عرف میدی، وقتی میگی مولا گفته سله، میگه خب باید نماز بخونم، میگه خب شاید او وجوبی نباشه، میگه نه ظاهرشیه که مولا راضی به ترکش نیست، حتما باید برم انجامش بدم. و کثیرم ما خب از حالا میشه مجاز، بله میشه مجاز، قلی نمیخوام، بله هیچ، همه الان که دیگه جزء نرخ شعب عباسی شده دیگه. ایشون هم میگن دلالتش اینم برعکس آیین آینی کارش خرابتر از این هاست. ما میگیم صیغه عم ظهور در وجوب داره، با قرائن لفظی ظاهر دست از صیغه بر میداریم، مثلا مثل این که در سیاق مستحبات ذکر شده میگیم دلالت نداره، ولی ایشونی که میگه به دلالت عقلیه و صیغه هم راحت به همش نمیریزه، به راحتی همین قرینه هم نمیتونه دلالت کنه. بفهمید. بله موضوعن لش استه خاصه. خب
این درست، ولی برای مراد تجدید اونجا
مراجعه که صفحه قبل گفتیم که ان الظاهر من الصيغه ان معلول التصيغ هو طلب دون سایر دوایی، وقتی ماوزعلش و نسبت طلبی ناشی از شوق اکید، بعدم گفتی که نزدیکترین داعی هم طلبه، میشه طلب ناشی از شوق اکید وجوب ازش استفاده میشه.
یعنی که نسبت
اسلامی مثلا از اراده لزومی خودش مراد منظورش نیست، نه اراده لزومی مثلا ماوزعلش حس است، نه یعنی متکلمین صیغه امر را در مواردی به کار میبرند که اراده جدی داشته باشن، اصلا معاوضه‌اش همینه، یعنی وضع شده از برای به کار رفتن در این تیتوا، مثل که شما میگه پیشکوشی دوسو کاربردش چیه، میگه این ساختن برای اینکه در پیچ های دوسو استفاده بکنن، میگه آقا استفاده که ما رو مرتبه خارجه، میگه اب نداره، اصلا نحوه استفاده در خود ساخته ای دخیله، همونطوری که پیشگوشتی رو وضع کردن برای که اونجا استفاده بکنن، صیغه امر هم وضع کردن برای اینکه در مواردی که اراده لزومیه دارن از این صیغه استفاده بکنن. پس بنابراین در خود مرحله معلول تصوری ما لزوم و وجوب رو ازش میفهمیم. عرض کردم دیگه، اگه شما گفتید که عالی باید باشه دیگه مهم نیستش، اگه گفتید صیغه امر یا ماده امر وضع شده است برای مواردی که درش علو باشه، همیشه حق التاء مفروضه دیگه، چون باید یا مولا و حقیقی باشه یا مولای اعتباری عرفی باشه دیگه، اصلا بحث ماده امر و صیغه امر در جاییه که مگر اینکه بگید خب بعضی مجازن افراد برای اونجا وضع شده، ولی مجازن مردم ازش استفاده میکنن، یه استعلایی میگن از این صیغه استفاده میکنن. ولی همیشه بله، وقتی اصلا امر میخوای بکنی باید متکلم، البته نها کنید این که میگه تو فضای حق و طاعه، تو فضای حق و طاعه حکم عقل لزوم امتثال پشت سرش میاد، ولی تو فضای زندگی روزمره ما ممکنه با هم دیگه امر بکنیم، از همین ساختار استفاده بکنیم، و شما ازش نسبت لزومیه و وجوبیه هم استفاده میکنی، میفهمی طرف مقابل لازم میداند شما این کار رو بکنی، ولی شما براش حق و طاعه نمیدونی انجام بدی، مثل میگی بشی دکتر بعد میگه مبادا که مثلا ترشی بخوری، شما میای شب شروع میکنی به خانم میگه آقا ترشی سیر رو بعد بیام میشه مفصل ترشی سیر هم میخوری، دکتر گفته بود نه ترشی بخور نه سیر بخور، شما هر دو تاشو با هم خوردی، چرا؟ به خاطر که مولا امر نکرده بود، چرا این دکتر نهی لزومی نکرده بود، چون چرا؟ ولی شما براش حق و طاعه نمیدونی، میگه ولش کن برای خودش گفته، امام صادق نیست که باید حرفش گوش کنه. خب بله بله، معنا مجازی نمیشه، خلط نکنید. معنا ما رو مرتبه مراد استعمالیه، معنا مجاز نمیشه. در مرتبه اراده جدی به قرینه چیز دیگر رو اراده کردید. کنایه معنای مجازی نیست. در مرتبه مراد استعمالی ممکنه معنای کنایه رو به ذهن مخاطب اراده نکرده باشه. در مرتبه مراد جدی، اگه در مرتبه مراد استعمالی اون معنا رو به ذهن مخاطب خطور داده باشی، اسمش اینجا میشود مجاز. ولی آنچه به وسیله قرینه در مرتبه مراد جدی میفهمی، یا حتی بگیم بعد از مرتبه مراد جدی ما رو اون مرتبه بعدشه، مثل اخبار و انشاء که بعضی قائلن، دیگه اینا ربطی به ماوزله و اینها نداره. بله، اگه قرینه نباشه در بین دوائی مختلف مجمل میشه، مراد جدید مجمل میشه. اگه قرینه داشته باشه ظهور پیدا میکنه، درست شد؟ و اگر یه قرینه بر هر معنایی که قرینه داشته باشه در همون معنا ظهور پیدا میکنه در مرتبه مراد جدید. اینجا نمیشه گفت این قرینه قرینه مجازه، چون مجاز ما رو مراد استعمالیه، این ما رو مرتبه مراد جدیه، این میشه بعد مجاز. ببخشید نمیشه در این معنا ظهور پیدا میکنه یا در این معنا. یک موقع ممکنه مجمل باشه. آقای صد برای که از اجمال دایرن این راه رو پیش گذاشتن، میگفتن ببینیم آقا به طور متعارف متکلم عاقل برای بیان کدوم دایی از این استفاده میکنه. خب وقتی این نسبت ارسالی است، برای دایی ارسال ازش استفاده میکنه، برای دایی طلب استفاده میکنه. پس اگه قرینه نداشته باشیم اصالت و تطابق، میگه مراد جدی همون چیزیه که مراد استعمالی مصداق حقیقیشه. خب پس مراد جدی یا اراده طلبی است یا اراده ارسالی است. آیستد اینجوری درست کردن اراده رو، از اصالت و تطابق بین اینها درست کردن. از اون طرف خیلی وقتا ما از این گفتیم که صیغه ام استعمال می شود غیر معنای ماوز علیش اراده میشه، یعنی در نسبت طلبی به کار نمیره، در اخبار به کار میره. از اون طرف هم هست ممکنه جمله خبریه برای چی به کار بره؟ برای ارسال به کار بره. یا جمله خبریه که لام سرش میاد با عنایت، یعنی لام معنای طلب رو میفهمونه، یه موقع هم لام نمیاد، میاد میگه آقا نماز خونده رکوع یادش رفته، حضرت میفرمایند یعید الصلاة. یعید الصلاة یعنی چی؟ یعنی اخبار؟ نه، یعنی که باید اعاده بکنن، یعنی فعل ماضی صیغه جمله خبریه ایه که دلالت داره میکنه. تحلیلی یه مقدار پیچیده است که چه شکلی جمله خبریه داله بر نسبت طلبیه باشه. آقای صد حواله میدن میگن تحلیل ایر باشه انشاءالله طلبتون حلقه ثالثه. و کثیر اما یستعمل غیر فعل الامر من الافعال فی افاده طلب، غیر فعل امر بقیه افعال در افاده طلب به کار میدن. حالا اما به ادخال لام الامر علی یا لام امر برش داخل میکنن، فیکون الاستعمال بلا عنایت، استعمالش میشه بلا عنایت. و اما بدون ادخاله، مثل جمله خبریه کما اذا قیل یعید یا یغتسل، و یشتمل الاستعمال هینه ازن علا عنایت، یعنی استعمال یه استعمال خاصه، یعنی صیغه رو داری استعمال میکنی، صیغه خبریه رو در معنای بعث و طلب داری استعمال میکنی. لأن الجمله هینه ازن خبریتون به طبیعتها، به طبیعتش خبریه، ولی قد استعملت فی مقام طلب، در مقام طلب استعمال شده. و فی الاول جایی که لام میاد یدل على الوجوب، ببخشید لام نمیاد، یدل على الوجوب به نحو دلالت صیغه علی، اینم مثل همون دلالت صیغه. و فی الثانی یوجد خلاف فی دلالت علی الوجوب، که چه شکلی دلالت میکنه فعل خبر جمله خبری چی دلالت میکنه. و یعتل کلام عن ذلك فی حلقه مقبله ان شاء الله تعالی، صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل.